بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا ومحمد وآله الطاهر. وعرض سلام خدمة همه عزيزان. بحث فلسفه نهایت الحکمه رسیده بودیم به مرحله دوازدهم در بحث واجب الوجود، الفصل الخامس، فصل پنجم، فی توحید الواجب لذاته و انه لا شریک له فی وجوب الوجود. در این فصل همانگونه که عنوان بحث استفاده میشه، علامه طباطبایی در صدد هستند تا اثبات کنند که واجب لذاته یگانه هست در ذاتش و هیچ شریکی برای واجب به ذات در وجود وجود نخواهد بود. یعنی اگر ما واجب الوجود به ذاتی در هستی داشته باشیم، جز یکی بیش نخواهد بود. البته میتوان گفت این فصل توحید برون ذاتی را اثبات میکند، یعنی بیرون از ذات خدا خدای دیگری در کار نیست، و اثبات توحید درون ذاتی یا همون اثبات بساطت ذات در فصل چهارم بحث شد. فی ان الواجب بسیط غیر مرکب. در واقع فصل چهارم که فصل پیشین بود توحید درون ذاتی یا بساطت را اثبات میکرد، و این فصل که فصل پنجم هست توحید برون ذاتی و اصطلاحاً نفی شریک رو اثبات میکنه. اثبات توحید درون ذاتی برابر با نفی ترکیب است که در فصل چهارم بحث شد، و اثبات توحید برون ذاتی برابر با نفی شریک است در این فصل میخوایم بحث بکنیم. خب اولا استدلال های متعددی رو علامه طباطبایی ذکر میکنن و بعضا شبهه ابن کمونی که برخی از این استدلال ها وارد شده ذکر خواهد شد. یکی یکی این استدلال ها خدمت شما میگیم، شبهه ابن کمونی رو هم تقریر میکنیم، پاسخ میدیم تا ابتدای فصل ششم. ایشون از باب مقدمه میفرمایند که در فصول پیشین اثبات شد که ذات واجب الوجود وجودش لذاته هست. واجب الوجود لذاته عین وجود هست، عین وجودی که نه ماهیت دارد و نه جز عدم. به اعتبار دیگر خداوند و ذات واجب الوجود چون صرف الوجود هست، لذا آمیخته با ماهیت یا عدم نیست. دلیلش هم روشنه، ماهیت ندارد چون ماهیت مفهومی است که از وجودهای محدود انتزاع می شود. جز عدمی ندارد چون راه یافتن جز عدمی برابر با ترکیب ذات واجب از یک جزء وجودی و جزء عدمی، یا بگید برابر با ترکیب از وجدان و فقدان هست، و این هم خدا ندارد، پس میشه صرف وجود. از سوی دیگر همه شما این قاعده رو به کرار شنیده اید که صرف الشیء لا یتسنا و لا یتکرر. صرف یک چیزی نه دوگانه بردار است، نه دو میشود و نه تکرار پذیر است. چون صرف یعنی خالص. این صرف چه در حوزه وجود گفته بشه مانند واجب الوجود به ذات، و چه در حوزه مفاهیم گفته بشه مثل مفهوم کلی انسان، هیچگاه تکرار پذیر و تسنیه بردار نخواهد بود. اصلا تتحقق کسرتون، وقتی که صرف الوجود یک صرف الوجود تسنیه بردار نبود یا تکرار بردار نبود، پس کسرت نداره دیگه. چون وقتی میگی تعدد بر نمی دارد، کسرت نیز نخواهد داشت. خب چیزی که تعدد بر ندارد قطعا کسرت بر نخواهد داشت، چون کسرت یعنی بیش از یکی، بیش از یکی یعنی از دو به بالا، دو سه چهار، این تعدد. وقتی کسرت در مورد صرف الوجود معنا نداشته باشد دیگه، اصطلاحا وقتی تسنیه و تکرار معنا نداشته باشد، کسرت هم معنا ندارد. وقتی که کسرت معنا نداشته باشد، تمایز هم معنا ندارد، چون کسرت به واسطه تمایزی که بر آحاد عارض می شود حاصل میشه. به چه معنا؟ به این معنا که این افرادی که با هم جمع میشن بیش از یکی هستن و کسرت رو تحقق میبخشن، یک تمایزهایی با هم دیگه دارن و چه امتیازی دارن که سبب شده این کسرت حاصل بشه. اگر شما مثلا یه بسته دهتایی رو که کثیر هست در نظر بگیرید، بعد اون دهتا موجودی که این بسته دهتایی رو پدید آوردن عین هم بدانید، از هر جهت بگید اینها مابه الاشتراک دارن ولی هیچ مابه الامتیازی ندارن، یعنی از هر جهت از جمعی الجهات عین هم باشن، و این معنیش اینه که اونا دهتا نیستن دیگه، میشه یکی. چی؟ این توهم کسرته. کسرت هر جایی باشه باید آحاد و افراد باشد. آحاد و افراد وقتی تعدد پیدا میکنن و کسرت پیدا میکنن که یک وچه امتیازی با همدیگه داشته باشن. اگر هیچ نحوه وچه امتیازی نداشته باشن، نه در علت، نه در اوصاف، نه در ذاتیات، و اینا معنیش اینه که کثیر نیستن. یکی یه مد فکر کرده، فکر کردیم توهم به سرمون زده، فکر کردیم که اینها چی هست، یکی را فکر کردیم که چیه، کثیر است. خب این تمایز باید پیدا کنه. خب اگر بخواد تمایز و تمایز پیدا کنه آحاد، این منافات با صرف الوجود بودن دارد، لذاست که گفتن هرچه که برای واجب الوجود به ذات که صرف الوجود هست دو فرض بشه برمیگرده به همون اولی. کل ما فرضت ثانیاً له عاد اولا. چرا؟ چون اصلا ثانی نمیشود فرض کرد. اگر بخوای ثانی فرض کنی به خود اولی برمیگرده، شبیه آنچه که در احکام وجود میگفتیم. گفتیم وجود مطلق اگر بخواد ثانی داشته باشد، او ثانی دوم وجود باید غیر وجود باشه دیگه، تمایزی باید داشته باشه، یه غیریتی باید بینشون باشه، در حالی که بنابر اصالت وجود، وجود غیر ندارد، وجود صرفه. وقتی غیر نداشت وقت معنیش اینه که دیگه هرچی که دو برای وجود فرض بشه برمیگرده به خود وجود، چون غیر وجود میشه عدم. عدم که وجود دوم نیست، معنی نداره وجود باشد، عدم نقیض وجود است. لذا هرچه که برای وجود مطلق دو فرض کنیم میگیم وجود هست یا نیست؟ میگه بله، اگر وجود هست پس یکیست، میشه صرف دیگه. صرف یعنی که لا غیر له، یعنی هیچ غیری ندارد، چون غیر وجود میشود عدم. شبیه اون حرف رو در مورد واجب به ذات که صرف الوجود هست و همون وجود مطلق هست در فلسفه، شبیه همون حرف رو اینجا میزنیم، میگیم اون چون صرف الوجود هست و لذا غیر نمیتونیم براش در نظر بگیریم، واحد خواهد بود. پس نتیجه میشه که واجب به ذات به دلیل صرف الوجود بودن باید واحد باشد، اگرچه یک دلیل دیگر هم میشود آورد جدای از صرف الوجود که علامه نگفتن، بنده خودم میگم که بسیار ساده هم هست. اگر شما اثبات کنید که موجودی واجب به ذاته، و اگر واجب به ذات باشد چون معلول غیر نیست قطعا محدود نیست نخواهد بود، و وقتی که محدود نبود میشه نامحدود، و وجود نامحدود وجودی است که نمیشود در عرض آن وجود دیگری فرض کرد. یعنی دو وجود، اگر بگید دو تا واجب به ذات ما داریم، معنیش اینه که دو تا وجود نامحدود در عرض هم داریم. چرا میگم در عرض هم؟ چون رابطه طولی بین دو واجب به ذات تصور نمیشه. رابطه طولی در جایی است که یکی علت دیگری باشد و آن دیگری معلول این. اگر شما دو تا واجب، دو تا خدا فرض کنید، دو تا واجب به ذات فرض کردید، دو تا واجب به ذات وقتی واجب به ذاتن که هیچ یک معلول نباشن، و وقتی که رابطه علی و معلولی بینشون نبود، معنیش اینه که اینها در عرض همن نه در طول هم. و وقتی در عرض هم بودن، شما خودتون بگید آیا دو تا وجود نامحدود در عرض هم قابل تصور هست؟ نه دیگه، چون خلاف فرض لازم میاد، تناقض‌گوییه. اگر میگی نامحدود در عرضش نمیشه چیزی فرض کرد، چه اینکه اگر وجود نامحدود دیگری در عرض نامحدود الف مثلا فرض بشه، اون وقت معنیش اینه که این ب نامحدود ب در یک جایی هست که نامحدود الف در اونجا نیست، و اینا هر کدوم میشن محدود به حد خودشان. یعنی نامحدود الف، وجود نامحدود الف یک مرتبه رو اشغال کرده، وجود نامحدود ب یک مرتبه دیگر رو اشغال کرده، و هیچ یک از اینا در مرتبه وجودی دیگری نیستن، چون اگر در مرتبه وجودی دیگری باشن میشن یک چیز دیگه، دو چیز نخواهند بود. لذاست که اگر واجب به ذات فرض بشه لازم بینش نامحدود بودنه، و هیچ نامحدودی نمیتواند دو باشد، یعنی دو تا در عرض هم، دقت کنید، دو وجود در عرض هم، دو وجود نامحدود در عرض هم به پارادوکس منتهی میشه، تناقض‌گویی است. خب این بحث رو که هم مقدمه بود هم یک استدلال بود، بنده ترجمه کنم برم به برهان آخر، برهان دیگر رو بگم. قد تبین فی الفصول السابقه ان ذات الواجب لذاته عین الوجود الذی لا ماهیت له ولا جزء جزء عدمی فیه. در فصول پیشین گذشت که ذات واجب لذاته عین وجودی است که ماهیتی برای آن وجود نیست و جزء عدمی نیز در آن وجود راه ندارد. فهو صرف الوجود. نتیجه این میشه وقتی ماهیتی او را همراهی نکند و جزء عدمی در ذات او راه نداشته باشد، میشه صرف الوجود. و صرف الشیء واحد بالوحدة الحقة التي لا تتسنى ولا تتكرر. و صرف یک چیز واحد است، اون هم از نوع وحدت حقی که نه تسنیه برمی‌دارد و نه تکرار، نه تکرار پذیر است و نه یعنی متعدد نمی‌شود، اصلا تعدد پذیر نیست که نوبت به تسنیه یا تکرار برسه، چون تسنیه و تکرار فرع بر تعدد. از لا تتحقق و کثرتون الا بتمیز و آحادها، چون زیرا کثرت تحقق نمی‌یابد جز با تمیز آحاد، یعنی اون افراد اون کثرت، اجزای اون کثرت، آنچه که مجموع آنها با همدیگه اون کثرت رو پدید آوردن. به اختصاص که چجوری تمیز پیدا میکنه آحاد کثرت؟ این به اختصاص تفسیر اون تمیزه، به اختصاص کل منها به معنی لا یوجد و فی غیره، به این صورت که هر کدوم از اون آحاد به یک معنایی اختصاص پیدا می کند که اون معنا در غیر اون آحاد، در غیر اون مورد پیدا نمی شود، در غیر اون کل و واحد منها پیدا نمی شه. یعنی مثلا وقتی شما میایید میگید اینجا ما سه چیز داریم، سه تا کتاب داریم، خب هر کدوم از این کتاب ها یه ویژگی هایی دارد، یک آثاری دارد، یه فعلیت هایی دارد که اینها رو از دیگر اون دو تا کتاب دیگه متمایز کرده. اگه بگی اینجا سه تا کتاب داریم، بعد مجموع این کتاب عین هم از هر جهت، مکانشون، زمانشون، علتشون، از هر جهت عین هم، خب اینا سه تا نخواهند بود. و هو ینافس صرافه، این مدل تحقق کثرت که سبب بشه لازمش این باشد که آحاد اون کثرت با هم دیگه تمایز داشته باشن به یک چیزی که اون آحاد دیگه اون چیز را نداشته باشن، این منافات با صرف الوجود بودن دارد. فکل ما فرضت له ثانیا عاد اولا، پس هر چه که برای واجب الوجود دو فرض بشه به اولی برمیگرده. یعنی یک واجب الوجود نمیشه بیشتر فرض کرد. فالواجب لذاته واحد لذاته، پس واجب لذاته واحد است. اون ما فرضت له رو میتونید بزنید به صرف الوجود. برای صرف الوجود هر چیزی که دو فرض بشه به همین اولی برمیگرده. مثلا در مورد گفتم وجود مثال زدم، وجود مطلق، اگر بخوای بگی ما دوتا وجود مطلق داریم، خب میگیم چند تا شد؟ میگه دوتا. اگه دوتا باشه هر کدوم از این وجودهای مطلق باید چیزی داشته باشن که غیر از اون یکی باشد. وجود مطلق چه چیزی غیر از خودش میتونه داشته باشه؟ غیر وجود مطلق چه در الف چه در ب معنیش عدمه دیگه. غیر وجود مطلق میشه عدم. پس نمیشه دوتا وجود مطلق داشته باشیم، چون همین که بگی دوتا باید تمایز داشته باشن. اگر بخوان تمایز داشته باشن باید یک مغایرتی بینشون باشه. مغایرت با وجود سازگار نیست، چون غیر وجود میشه عدم، غیر وجود مطلق میشه چی؟ عدم. نتیجه اینکه واجب لذاته واحد لذاته هست، یعنی وحدت عین ذات واجبه. همان گونه که واجب لذاته هست، همان مصداقی که مصداق واجب است، همان مصداق مصداق واحد است. کما انه موجودون به ذاته واجبون لذاته، همان گونه که وجود واجب تعالی هم به ذاته هست، نه به واسطه غیر، به غیره نیست، واجب لذاته هست، یعنی وجوبش رو از ناحیه غیر نگرفته. و هو المطلوب، این همان نتیجه است که ما میخواستیم، که واجب به ذات به دلیل صرف الوجود بودن نمیتواند متعدد باشد. دلیل دیگری هم بنده گفتم، که گفتم واجب به ذات به دلیل نامحدود بودن نمیتواند متعدد باشد. ولعل هذا هو مراد الشیخ به قوله فی التعلیقات، که شاید مراد ابن سینا در اون کتاب التعلیقات هم همین باشد. عبارت ابن سینا اینه: وجود الواجبه عین هویته، فکونه موجودن عین کونه هو، فلا یوجد وجود الواجب واجب لذاته لغیره. وجود واجب عین هویت واجب است، پس اینکه واجب موجود است عین این است که واجب هوه است، یعنی هویتش با وجودش دو چیز نیستن. فلا یوجد وجود الواجب لذاته لغیره، پس وجود واجب لذاته نمیتونه به صورت لغیره موجود بشود، چون تناقض گویی است دیگه. اگه لذاته باشد دیگه لغیره نخواهد بود. برهانون آخر، برهان دیگری هم مطرح میکنن که این رو شاید زیاد شنیدید در کلاس‌های کلام یا مباحث دیگر هم به گوشتان خورده، اینه که اگر واجب الوجود به ذات متعدد باشد، مثلا ما دو تا واجب الوجود فرض کنیم، گفتیم پیش از این که هر جا دو و بیشتر، یا بگید هر جا تعدد فرض بشه، یعنی دو و بیشتر، باید میان اون امور متعدد یک تمایزی باشه. اولا یک مابه الاشتراک باید داشته باشن، ثانیا یک مابه الامتیاز باید داشته باشن. و الا اگر فرض بشه از هر جهت مابه الاشتراک دارن و هیچ تمایز و امتیازی بینشون نیست، معنیش اینه که اینا دو و بیشتر نیستن، یعنی اینا اصلا متعدد نیستن. این توهم تعدد است، نه وقوع تعدد. پس اگر دو واجب به ذات فرض کنیم، به حکم این قاعده بدیهی باید میانشان مابه الاشتراک و مابه الامتیاز باشد تا بتونیم بگیم اینا دوتان. خب مابه الاشتراکشون در چیه؟ در وجوب وجود، نه در واجب الوجود بودن با هم مشترکه. مابه الامتیازشون در چیه؟ ما به الامتیاز به حسر عقلی از دو حال خارج نیست. یا آنچه که سبب امتیاز دو واجب الوجود میشه داخل در ذات دو واجب الوجود است. اگه این باشه، مثل مثلا ناطق که میاد سبب امتیاز انسان و اسب میشود، این ناطق فصل دیگه، فصلم داخل در ذات ماهیه. اگه این باشه اون وقت لازمش ترکیبه، لازم میاد که ذات خداوند متعال مرکب از دو جز باشد، یک جز مشترک که میشه وجوب وجود، و یک جزء مختص که میشه همان مثلا بچه امتیازی که واجب الوجود الف دارد ب ندارد و بالعکس. حالا اگر اون ما بین امتیاز بیرون ذات واجب باشد، اگه بیرون ذات واجب باشه یعنی خارج از ذات واجب، این میشه عرضی. هر امر عرضی هم که معلوله، اینو شما زیاد شنیدید، کل عرضی معلل، هر امر عارضی معلول غیر است. حالا علت این امر عارضی چیست؟ علت این امر عارضی به حصر عقلی از دو حال خارج نیست، یا خود ذات واجب الوجود هست یا غیر ذات واجب الوجود. اگر بخواد این امر عارضی علتش خود ذات واجب الوجود باشد، اون وقت معنیش اینه که ذات این امر عارضی که سبب تمایز دو واجب الوجود شده، قبل از این که بیاد و اصطلاحاً عارضه بر ذات واجب بشه، ما دوتا واجب الوجود داشته باشیم که با هم تمایز دارن. به تعبیر فنی تر لازم میاد ذات واجب مقدم بر تمایز ذات باشد به واسطه وجود، چون فرض اینه که اینا وجود دارن دیگه، حالا تمیز بعدش میخواد بیاد. خب اگر اینها تمیز عارضه بر اینا شده باشه و اینا در مرتبه ذاتشون با هم دیگه تمایز نداشته باشن، چجوری موجود شدن؟ گفتیم که دو وجود به محض اینکه موجود میشن باید با هم تمایز داشته باشن، در حالی که اینجا فرض شده که مابه الامتیاز یک امر عارضیه، یعنی در ذات دو وجود نخوابیده. خب وقتی ذات دو واجب الوجود تمایز نداشته باشن چطور موجود شدن؟ مگه وجود بدون تمایز میشه؟ به تعبیر علامه لا ذات قبل التمیز، یعنی ذات واجب الوجود قبل از تمیز اصلا موجود نمیشه، در حالی که ما فرض کردیم این دوتا ذات موجودن. این امر محالی، یعنی به تناقض منتهی میشه. لازمه عارضی بودن ما بین امتیاز اینه که ذات واجب الوجود قبل از اینکه تمایز پیدا بکنه موجود باشد، در حالی که قبل التمایز ذات واجب نمیتونه موجود باشه. یعنی لازم میاد هم ذات واجب موجود باشد طبق فرض، و هم طبق این عارضی بودن تمایز لازم میاد که ذات واجب موجود نباشد. پس در آن واحد هم موجود هست هم نیست، میشه تناقض گویی. و اگر این مابه الامتیازی که عارضه خارج از ذات واجبه معلول غیر واجب باشد، خب دیگه روشنه دیگه، اگه معلول غیر باشد در بحث تمایز نیازمندی واجب الوجود به غیر لازم میاد، که در حالی که نیازمندی به غیر باز واجب به ذات بودن چی دارد؟ منافات دارد. پس هر جوری فرض کنیم به در بسته میخوریم، از هر راهی که رفتیم به در بسته خوردیم. چرا به در بسته خوردیم؟ چون پیش فرض ما این بود که ما دو تا واجب الوجود به ذات داریم. پس معلوم میشه که برای اینکه به در بسته نخوریم باید بگیم اون پیش فرض ما غلط بوده، ما دو تا واجب الوجود به ذات نمیتونیم داشته باشیم، چون مستلزم محاله وجود دو واجب به ذات، یا چند واجب به ذات مستلزم محال است. عبارت رو نگاه کنید، برهان اون آخر، لو تعدد الواجب به ذات که ان یفرز یا یفرز واجبان به ذات و کان وجوب الوجود مشترکم بینهما و کان تمیزهما به امر وراء المعنى المشترک. اگر واجب به ذات متعدد باشد، مانند این که گویی دو تا واجب به ذات فرض بشه، مثلا کان گویی مثل این که دو واجب به ذات فرض بکنیم، خب هم که بگی دو تا باید یه مابل شک مابل امتیاز باشه، اون وقت کان وجوب الوجود مشترکم بینهما، وجوب وجود میشه مابل اشتراک دو واجب، یعنی هر دو توی مشترکن که واجب الوجودن. اون وقت مابل امتیاز چیه؟ کان تمیزهما به امر وراء المعنى المشترک بینهما، تمیز دو واجب الوجود باید به واسطه یک چیزی باشد که ورای اون معنای مشترکه، یعنی مابل امتیاز باید غیر از مابل اشتراک باشد تا تعدد حاصل بشه. فاین کان داخلا فی الذات لازم الترکب، اگر بخواد این مابل امتیاز، اون تمیز مابل امتیاز داخل در ذات باشد، لازمش ترکیب ذات از یک جزء مشترک و جزء مختص. و هو ینافی وجوب الوجود، مرکب بودن ذات با وجوب به ذات منافات داره، که تو فصل چهارم فصل پیش از این بحث کرد. و این کان خارج منها، اگر مابل امتیاز خارج از ذات واجب باشد، کان عرضی معللا، خارج از ذات یعنی چیه؟ یعنی عرضی، هر امر عرضی هم معلول است. فاین کان معلولا لذات، اگر معلول خود ذات خدا باشد، کانت ذات متقدمتن علی تمیزها بالوجود، لازم میاد که ذات واجب مقدم بر تمیز ذاتش باشد به واسطه وجود، ولا ذات قبل تمیز، در حالی که وجود ذات قبل از وجود تمیز محال است، چون تمیز فرع بر وجوده. اول باید وجود، یعنی اینجوری بگید وجود همراه با تمیزه. همین که دوتا وجود وجود پیدا میکنن، تمایز دو هم حاصل شده. طوری نیست که اول دو چیز وجود پیدا بکنن بعد بیاد تمایز با هم پیدا کنن. و این کان معلولا لغیره، اگر این تمایز ما به الامتیاز معلول غیر واجب باشد، و وقت کانت ذات و مفتقرتن فی تمیزها الى غیرها، لازم میاد که ذات واجب در تمیز ذاتش به غیر ذاتش نیازمند باشد و این میشه محال، چون با وجوب به ذات سازگار نیست، میشه ممکن دیگه. نیازمنده به غیر لازمه امکان است. فتعدد واجب الوجود علا جمعی تقادیرهی محالو، پس تعدد واجب الوجود به هر نوعی که فرض بشه به هر تقدیری محال خواهد بود. خب ابن کمونه یه شبهه معروفی را آورده وارد کرده بر این استدلال، بر استدلال‌های توحید برونزاتی واجب تعالی و اینکه خدا شریک ندارد. اومده گفته که، و این استدلال هم سهروردی در کتاب مطارحات آمده ذکر کرده، که البته این رو سهروردی اولین بار در کتاب مطارحات ذکر کرده، بعد ابن کمون از او گرفت. چی اشکال؟ میگه چه اشکالی دارد که ما دوتا واجب الوجود به ذات فرض بکنیم که اینها ماهیت بسیطی داشته باشن و متباینه به تمام ذات باشن؟ اون وقت این واجب الوجود هم که میاییم میگیم اینا واجب الوجودن و بر اینها هم میکنیم، میگیم الف واجب الوجود است، ب واجب الوجود است، این محمول هم بشه عرضی. عرضی نه به معنای عرضی کلیات خمس، این رو الله میجا توضیح نمیدن، ولی حکیم سبزاری در منظومه خیلی دقیق اینها رو باز میکنن. این عرضی یعنی عرضی باب برهان یا ذاتی باب برهان که شما تو منطق خوندید. فرق ذاتی با برهان چیه با ذاتی کلیات خمس؟ ذاتی با برهان به اون محمولی میگن که از حق ذات موضوع انتظام میشه و در حمل این محمول بر ذات موضوع نیاز به واسطه در عروض نیست. اصطلاحا بهش محمول من صمیمه هم میگن، بنابر تعریف حکیم سبزاری در منظومه. مثلا این که میگید ماهیت ممکن است، این امکان از حق ذات ماهیت انتظام میشه، یعنی برای اینکه امکان، وصف امکان بر ماهیت عارض بشه و بر ماهیت هم بشه، نیاز به این نیست که ماهیت یک واسطه‌ای بخوره، یک قیدی بخوره، بگیم ماهیت با این قید ممکن الوجود است. نه خیر، خود ماهیت رو به خودی خود من حیث و هیه که لحاظ بکنید، وصف امکان از ذاتش میاد بیرون، منتها نه به این معنا که وصف امکان که ذاتی ماهیت است، ذاتی با برهان، به این معنی که جنس و فصلش باشه. وصف امکان، امکان نه جنس ماهیت نه فصل ماهیت، ولیکن عرض لازم گفته میشه برای ماهیت، یعنی از حق ذات ماهیت انسانش. البته دقت داشته باشین که ذاتی، هر ذاتی کلیات خمس مثل جنس و فصل، ذاتی باب برهان هم هست. چرا؟ چون در حمل جنس یا فصل، چون در حمل جنس یا فصل بر ذات یک چیز ما نیاز به واسطه در عروض نداریم. یعنی مثلا وقتی شما میخواد بگی انسان حیوان است، حمل حیوان بر انسان واسطه نمیخواد، حیثیت تقییدی نمیخواد، یعنی یه چیزی نمیخواد که بیاد انسان مقید به اون بشه تا ما بتونیم حیوان رو براش هم کنیم. نه، انسان از آن جهت که انسانه، انسان به ماهو به انسان خود به خود کافیه که حیوانیت براش هم بشه. یا ناطق، ناطق هم فصل انسانه به همچه مثل همین. پس میشه گفت هر ذاتی کلیات خمس ذاتی باب و برهان هست، ولی هر ذاتی باب و برهان ذاتی کلیات خمس نیست، چون ذاتی باب و برهان ممکنه عرض لازم باشه. حالا برگردیم به بحث، ارتباطش با این بحث ما چیه؟ ایشون میگه اگر دوتا واجب الوجود متباینه به تمام ذات باشن، خب تو تباینه به تمام ذات، اون وقت وصف واجب الوجود دیگه جنس اونها نخواهد بود، که شما برای اینکه این دو واجب را، جنسها را از هم متمایز کنید، نیاز به فصل داشته باشید، یعنی نیاز به یک مابه الامتیاز ذاتی مثل فصل داشته باشید تا اون مابه الامتیاز ذاتی یا فصل مثلا بیاد اینها را از هم دیگه چی کنید، دوتا واجب را از هم جدا بکنه. نه، چون شما گفتید متباینه به تمام ذات، یعنی چه متباینه به تمام ذات؟ یعنی نه جنس مشترک دارن نه فصل مشترک، مثال داریم تو فلسفه؟ بله، در فلسفه مشو مثلا میگن جوهر و عرض متباینه به تمام ذاتن، چون جوهر و عرض جنس عالیان، بالاتر از اینا جنسی نیست که اینا بخوان تو اون جنس مشترک باشن. بله، بالاتر از اینا جنسی نیست که اینها بخوان تو اون جنس مشترک باشن. وقتی جنس مشترک نداشته باشن دیگه فصل هم معنا نداره، نوبت به فصل نمیرسه، چون فصل در جایی مطرح میشه که پیش از آن یه جنس مشترک بین دو چیز باشه، مثلا بین انسان و اسب یه حیوانیت مشترکی هست که جنسشونه. اینجاست که نیاز به فصلی به نام ناطق برای انسان و ساحل برای اسب داریم که بیاد اینها رو اصلا جدا کنه. ولی اونجایی گفتید تباین به تمام ذاته، یعنی نه تو جنس مشترکه نه تو فصل. عرض وجود لافی موضوعه، جوهر فی بخشید جوهر وجود لافی موضوعه، عرض وجود فی موضوعه. خب فی موضوع با لافی موضوع چه جنس مشترکی دارن؟ متباینه به تمام ذات. حالا ابن کمونه میگه همو حرفی که مثلا تو جوهر عرض گفته میشه میگیم متباینه به تمام ذاته، بیایید در چی بگید؟ در دو واجب الوجود بگید. بگید وصف وجوب وجود عرض ذاتی با برهان یا عرضی با برهانه. اینم بدانید اصطلاح ذاتی با برهان با عرضی با برهان یکیه، منتها ذاتی با برهان میگن چون محمول از حق ذات موضوع انتزاع میشه، عرضی با برهان میگن چون این محموله دیگه، هر محمولی هم عارض بر موضوع خودشه، لذا میگن عرضی با برهان. اینه یک اصطلاح، این اشتباه نشود. خب چه اشکالی داره وجوب وجود هم این چنین چیزی باشه؟ یعنی وجوب وجود رو جنس نگیرید، ساده بکنید اشکال رو. وجوب وجود جنس دو واجب نباشد که ما نیاز به مقابل امتیاز ذاتی داشته باشیم که بخواد اینها رو از هم چی کنه؟ جدا کنه. وقتی تباین به تمام ذات داشته باشن دیگه هیچ ارتباطی با هم ندارن، نه در نیاز به مقابل امتیاز نخواهند داشت. چیکار کنیم اینو؟ خب بنابر قول به اصالت ماهیت این شبهه قابل پاسخ نیست، چه اینکه مخصوصا اونهایی که برای واجب الوجود به ذات ماهیت قائلن، اونهایی که برای واجب ماهیت قائلن نمیتونن به این پاسخ بدن، چون دو تا ماهیت متباینه به تمام ذات فرض میشه، اینا وچه اشتراکی ندارن که بعد بخوان وچه امتیاز داشته باشن و اون محظوراتی که به سبب وچه امتیاز پیش آمد و گفتیم پیش بیاد. در مورد بر اساس مبنای اصالت وجودی ها و او اصالت وجودی هایی که میگن تمایز موجودات به تباین به تمام ذاته، برخی از مشائین گفتیم تو بحث اصالت وجود نسب الی المشائین، به برخی از فلاسفه مشا نسبت داده شده که اینها با اینکه اصالت وجودی ان ولیکن تمایز وجودها رو به تباین میدن، میگن تباین به تمام ذات دارن، یعنی هیچ وجه اشتراکی بینشون نیست، برخلاف قول ما که تمایز رو به چی میدانیم؟ به تشکیک میدانیم. حتی علامه میگن بر اساس تشکیک هم میشه اینو گفت. خب حالا پاسخ مشترک چیه؟ میگه با برفرض استدلال شما درست، برفرض حرف شما درست که واجب الوجود جنس دو خدا نیست که ما نیاز به مابل امتیاز ذاتی داشته باشیم بعد کسرت و ترکیب و اینا لازم گیرد، ولیکن شما گفتید که این دوتا واجب الوجود با هم چی دارن؟ تباینه به تمام ذات دارن، درسته؟ خب اگر دو چیز، دو مصداق در وجود با هم دیگه تباینه به تمام ذات داشته باشن، شما نمیتونید از یک مفهوم، یا بگید نمیتونید با یک مفهوم از اون دو وجود متباینه به تمام ذات خبر بدید. یک مفهوم نمیتونه مصداقش دو مصداق متباینه به تمام ذات باشه. چرا؟ چون مفهوم مشترک میان دو مصداق فرع بر اینه که اون دو مصداق یک جهت مشترکی دارند که به سبب اون جهت مشترک شما این مفهوم مشترک رو نسبت دادید. مثال مثلا میگی زید و عمر، اینا تو مفهوم واحد انسان مشترکن. اگه کسی از شما پرسه چرا زید و عمر با اینکه دوتا مصداق جدا هستن یه مفهوم رو نسبت دادید، چی جواب میدید؟ میگید چون هم زید و هم عمر تو یک چیز با هم اشتراک دارن، اون جهت اشتراکشون چیه؟ حیوان ناطق بودن. چون هر دو حیوان ناطقند لذا ما از جهت اشتراک زید و عمر که همون حیوان ناطقه مفهوم انسان رو انتزاع میکنیم. اینجا در واقع مفهوم واحده، مصداق هم واحده. چرا؟ چون مصداق واقعی همون حیوان ناطقه، نه وجود زید و عمرو به صورت دو فرد از انسان. مصداق واقعی همون جهت مشترکه حیوان ناطق هست. خب اینجا میتونیم این حرفو بزنیم، ولی اگر اومدید گفتید دوتا واجبه به ذات داریم که تباین به تمام ذات دارن، هیچ وجه اشتراکی بینشون نیست. چطور شما میای مفهوم واحد رو از دو چیزی که هیچ وجه اشتراک ندارن، تباین به تمام ذات یعنی چی؟ یعنی هیچ وجه اشتراک ندارن، چطور مفهوم واحد رو از این دو مصداق متباین به تمام ذات انتزاع کردید؟ لذا اینجوری گفته میشه در پاسخ: انتزاع مفهوم واحد از آن جهت که واحد است، از مصادیق متباین به تمام ذات بدون اینکه وجه اشتراک داشته باشن محال است. پس اینکه شما اومدید مفهوم واحد رو به هر دو نسبت دادید، باید بدانید که این دو یه وجه مشترک دارن. وقتی وجه مشترک واقعی داشتن، پس نیاز پیدا خواهد شد به یک وجه امتیاز، و این استدلالی که ما گفتیم برمیگرده. حالا اون وجه امتیاز یا داخل در ذات یا خارج از ذات، از هر راهی که برید به در بسته میخورید، محال لازم میاد. پس پاسخ شبه ابن کمونه این شد: لازمه قول ابن کمونه اینه که مفهوم واحد از مصادیق متباین که جهت اشتراک ندارن انتزاع بشه، در حالی که مفهوم واحد از مصادیق متعددی که جهت اشتراک دارند انتزاع میشه، نه اونایی که جهت اشتراک ندارن و متباین به تمام ذات هستند. و اورد علیه از شبهة المنصوبة الى ابن کمونه، الى ابن کمونه که بعضی میگن کمونه، میگه این بر این استدلال اشکال شده است، شبهه‌ای که نسبت داده شده به ابن کمونه در اسفار، که اول کسی که این شبهه رو ذکر کرد از شیخ الاشراقی فی المطارحات، ثم ذکر ابن کمونه، بعد ابن کمونه از شیخ اشراق در مطارحات گرفته. و هو من شراح کلامی فی معظم مصنفات، ابن کمونه از شارحان کلام سهروردی در بعض تألیفاتشه، لذاست که مشهور شده به اسم ابن کمونه، ولیکن قبل از ابن کمونه شیخ اشراق اینو مطرح کرد. حالا اشکال چیه؟ به انه لم لا یجوز ان تکون هناک ماهیتان بسیطتان مجهولت الکن متباینتان به تمام الذات و یکون قول الوجود علیهما قولا عرضیا. چرا جایز نباشد که اینجا دو ماهی، یعنی دو واجب الوجود بشن، دو ماهیت بسیطی که مجهولت الکن هم، یعنی کنهشون برای ما معلوم نیست چون واجبن، متباین به تمام الذات هستن و قول وجود و این که شما وجود رو بر اون هم میکنید، یا دقیق تر بگید این که وجوب وجود رو بر اون دو هم میکنید، یا حمل عرضی باشد، قول عرضی. اون تا کدام عرضی؟ عرضی باب برهان یا ذاتی باب برهان، که گفتم این تفصیل رو حکیم سبزواری در کتاب شرح منظومه خودشون میدن. اینجا علامه به همین قولن عرضیان اکتفا میکن. و هذه شبهتو کما تجری علی القول به اصالت الماهیت المنصوب الی الاشراقی، این شبهه همان گونه که بنابر مبنای اصالت ماهیتی که به اشراقی نسبت شده شد جاری می شود، تجری علی القول به اصالت الوجود و کون وجودات حقائق بسیطتا متباینتا به تمام الذات. این شبهه بنابر مبنای قول به اصالت وجود، وجودی که وجودات را حقایق بسیط متباین به تمام الذات می داند و به منصوب مشاین هم هست، جاری می شه بازم. بل حجت مبنیت علی اصالت الوجود و کون حقیقت واحدت مشککه ذات مرات مختلفه. ولی این استدلالی که ما آوردیم اون بالا، او استدلال مبتنی بر اصالت وجود است و اینکه وجود یک حقیقت واحد مشککه دارای مراتب مختلف است. حالا عجیبه چیه؟ جواب داده شده عن الشبهه، از شبهه پاسخ داده شده: به انها مبنیت علی انتزاع مفهوم واحد من مصادیق کثیرت متباینه به ماهی کثیرت متباینه و هو محال. پاسخ شبه اینه که این شبهه، شبه ابن کمونه، مبنیست، یعنی مبتنیست، استوار است بر چی؟ بر اینکه مفهوم واحد از مصادیق کثیر متباین از آن جهت که متباینند انتزاع شده. این به ماهی کثیرت متباینه چی رو خارج میکنه؟ این قید به ماهی کثیرت متباینه به ماهی جهت و وحدت رو خارج میکنه، چون مصادیق متباین میتونن جهت چی داشته باشن؟ وحدت، مثل زید و عمرو، با اینکه در وجود دو وجودن متباینن با هم، البته تباین در عوارض دارن، تباین به خارج از ذات، بالاخره دو وجودن دیگه، نه زید رو میشه بر عمرو حمل کرد، نه عمرو را میشود بر زید حمل کرد، درسته؟ دو تا وجود متباینن، ولیکن چون بین زید و عمرو وجه اشتراک است، اشکالی پیش نمیاد که مفهوم واحد انسانیت به زید و عمرو نسبت داده بشه.
لذاست که میگه به ماهی کثیرت متباینه، مصادیق کثیر از آن جهت که کثیرن و جهت وحدت ندارند محال است که شما بیایید مفهوم واحد رو به این مصادیق متباین بدون جهت وحدت نسبت بدید. خب برهان آخر، لو تعدد الواجب بالذات و کان هناك واجبان بالذات مثلا کان بینهما الامکان بالقیاس. خب اینو من ساده بگم، اگر ما دوتا واجب بالذات فرض کنیم، قطعا میان دو واجب بالذات رابطه امکان بالقیاس خواهد بود. یعنی چی؟ کجا این رو ما بحث کردیم؟ در بحث مواد ثلاث و اقسام نهگانه وجوب، امتناع و امکان گفتیم که هر کدوم از اینا به بالذات و بالغیر و بالقیاس الالغیر تقسیم میشن. امکان هم همینطور بود، امکان هم میشد بالذات، بالغیر، بالقیاس الالغیر، که البته بعد گفتیم بالغیر محال است. تو بحث امکان بالقیاس الالغیر اگر یادتون باشه گفتیم در جایی مطرح میشه که میان اون دو چیزی که رابطه امکان بالقیاس دارن رابطه علی و معلولی نباشد، چون اگر رابطه علی و معلولی باشه یا به وجوب بالغیر برمیگردن یا به وجوب بالقیاس الالغیر. اگه هر دو طرف امر وجودی باشن، رابطه علی و معلولی باشه، هر دو طرف علت و معلول امر وجودی باشن، یا به وجوب بالقیاس الالغیر برمیگرده یا به وجوب بالغیر. اگر رابطه علی و معلولی باشه، یک طرف عدمی باشه یک طرف وجودی، برمیگرده یا به امتناع بالذات یا به امتناع بالغیر. خب بخشید، برمیگرده به امتناع بالغیر یا امتناع بالقیاس الالغیر، امتناع بالذات نه، اون اشتباه گفته شد. خب اونجا مفصل بحث کردیم، اگر کسی علاقه داشت میتونه اون فایل صوتی رو در کانال دین و فلسفه که مربوط به این بحث است رو نگاه کنه، گوش بده. خب خلاصه سخن این بود، امکان بالقیاس در مواردی گفته میشد که بین دو چیز فرضی رابطه علی و معلولی نباشد. هم که میگم فرضی چون علتش اینه که نمیشه بین دو چیز رابطه علی و معلولی نباشه یا آن دو معلول علت واحده نباشن. گاهی رابطه علی و معلول به این صورته که الف علت ب، ب معلول الف، یا برعکس ب علت الف و الف معلول ب. گاهی هم اینطوری رابطه علی و معلولی که این دو وجود با هم دیگه دو معلول علت واحدن، مثل تمام موجودات هستی، من و شما، این صندلی و این دیوار، اینا دو معلول علت واحدن. علت واحد کیه؟ خداوند متعال. لذاست که همه مثال‌های امکان بالقیاس مثال‌های فرضیه، مثال واقعی نداره، چون موجودات واقعی یا نسبت هم رابطه علی و معلولی دارن یا اینها نسبت به هم دو معلول سه معلول علت واحدن، لذا یا به وجوب بالقیاس برمیگرده یا وجوب بالغیر. خب اگر دو واجب الوجود بالذات فرض بشه چرا بینشون امکان بالقیاسه؟ با این توضیح گفتم معلوم شد، چون دو واجب بالذات هیچ کدام نسبت به دیگری رابطه علی و معلولی ندارن، میان این دو رابطه علی و معلولی نیست، چون فرض اینه که واجب بالذات هم دیگه، واجب بالذات که نمیتونه معلول باشه. همچنین این دو واجب بالذات دو معلول علت واحده هم نیستن. خب پس نه امتناع نه وجوب نسبتشون، قطعا نسبتشون میشه چی؟ امکان. خب حالا اگر امکان بالقیاس باشه معنیش این شد که علاقه ذاتی لزومی بینشون نیست، چون علاقه ذاتی لزومیه که رابطه لازم ملزوم باشه در جایی مطرح میشود که رابطه علی و معلولی باشن یا دو معلول علت واحده باشه، که گفتیم نیست. پس وقتی اینا نبود، رابطه علی و معلولی نبود یا هر دو معلول علت واحده نبودن، اصطلاحا میگن که میان این دو یعنی دو واجب بالذات علاقه ذاتی لزومیه نیست، لازم و ملزوم یعنی علت و معلول. چون علت و معلول علاقه شون ذاتی قابل سلب نیست. خب وقتی که علاقه ذاتی لزومی بینشون نبود، میدونیم معنیش چیه؟ معنیش اینه که هر کدوم از این واجب الوجود به ذات یک مرتبه از وجود رو اشغال کردن که در اون مرتبه خودشون یه سری کمالاتی واجب الوجود به ذات الف دارن، یه کمالاتی واجب الوجود به ذات ب دارن، هر کدوم از اینها او کمالات دیگری رو ندارند، چون اینا دوتا مرتبه رو اشغال کردن دیگه، اینا عین هم که نیستن کمالاتشون هم عین هم باشه، هر کدوم از اینا کمالات دیگری رو ندارند. او وقت لازمش چیه؟ لازمش اینه که هر کدام از این واجب الوجودها چه الف چه به یک کمالی را داشته باشد یک کمالی را نداشته باشد، یعنی مرکب از وجدان و فقدان، وجدان برخی کمالات فقدان کمالات دیگر، یا بگید لازم بیاد مرکب از وجود و عدم باشد، چون وجدان میشه وجود، فقدان میشه چی؟ عدم. و ترکیب از وجود و عدم با وجوب به ذات سازگار نیست. تو فصل چهارم فصل پیشیم بحث کردیم، عبارت رو نگاه کنید، برهانون آخر لو تعدد الواجب به ذات و کان هناک واجبان به ذات، اگر واجب به ذات متعدد باشه و اینجا دوتا واجب به ذات داشته باشیم، کان بینهما الامکان بالقیاس من غیر ان یکون بینهما علاقتون ذاتیتون لزومیه، اگر دو واجب به ذات داشته باشیم میان آن دو رابطه امکان بالقیاس هست، بدون اینکه بین آن دو علاقه ذاتی لزومی باشد. چرا علاقه ذاتی لزومی نیست؟ چون در رابطه در امکان بالقیاس در جایی فرض می شود امکان بالقیاس که رابطه علی و معلولی بین دو چیز نباشد، یا بگید اون دو معلول علت واحده نباشن، لانها لا تتحقق بین الشیئان الا ما کون احدهما علتا والاخر معلولا، زیرا علاقه ذاتی لزومی میان دو چیز تحقق نمی یابد جز اینکه یکی از آن دو چیز علت دیگری معلول باشد، او کونهما معلولین للعلت ثالثه، یا هر دوی اونها دو معلول علت سوم باشن. و معلولیت منافات با وجوب وجود به ذات دارد، لذا نمیتونیم بینشون علاقه لزومیه قائل بشیم، بگیم واجب الوجود الف علت است به معلول است، یا بگید واجب الوجود الف و به هر دو معلول علت ثالثن، معلول بودن با واجب به ذات بودن سازگار است. نتیجه این بحث چی میشه؟ اذن لکل واحد منهما حظ من الوجود و مرتبه من الکمال ليس للآخر، نتیجه این میشه که هر یک از اون دو واجب بهره ای از وجود دارن و مرتبه ای از کمال دارن که دیگری ندارد. پس ذات هر کدوم از آن دو به ذاته واجد چیزی از وجود و فاقد چیز دیگری از وجود است. و قبلا گذشت که انه ترکب مستحیل علی الواجب به ذات، قبلا گذشت که این ترکیب از وجدان و فقدان ترکیبی است که بر واجب به ذات چیه؟ محال است. خب برهان آخر رم بگیم این فصل پنجم تمام میشه. برهان آخر، برهان آخری که برهان دیگر میشه، فارابی در فصوص کرده، خلاصه عبارت فارابی اینه: وجوب الوجود لا ينقسم بالحمل على كثيرين مختلفين بالعدد، كثيرين مختلفين یا كثيرين مختلفين بالعدد، و الا لكان معلولا، وجوب وجود با حمل بر كثيرين مختلفين بالعدد تقسیم نمیشه، یعنی نمیتونی بگی وجوب وجود تقسیم میشود به دو وجودی که با هم کثرت دارن و اختلاف دارن، اونم کثرت عددی. بگید مثلا واجب الوجود به ذات دو تاست، واجب الوجود الف واجب الوجود به، تقسیم بشه به، چون اگر تقسیم کنی به دو واجب الوجود یا چند واجب الوجود کثیر، یعنی واجب الوجود های کثیر، لازم میاد که معلول باشد. حالا چطور لازم بیاد معلول باشد دیگه توضیح نداده فارابی، ظاهرا براش خیلی روشن بوده. علامه میاد این رو توضیح میده، اصل استدلال بیان علامه است، این در واقع گزارش سخن فارابی بود، اصلش این بیان علامه است که استدلال رو تقدیم میکنه. ایشون میفرمایند اگر واجب به ذات کثرت مقتضای ذاتش نباشد، چون میگید کثرت فرض میکنیم واجب الوجود به ذات کثیره، به صورت قیاس استثنایی برهان خلف فرض بگیریم واجب الوجود کثیر است، یعنی بیش از یکیست، اگر کثیر باشه میگیم اون کثرت از کجا آمده، یا کثرت واجب الوجودها مقتضای ذاتشونه، یعنی ذات واجب الوجود بگونه ایست که اگر بخواد موجود بشه باید کثیر باشه، مثل این که میگی ناطقیت مقتضای ذات انسان هست، یعنی اگر ذات انسان موجود بشه ناطقیت باید باهاش باشه. اگر گفتید ذات واجب الوجود اقتضای کثرت دارد، اون وقت معنیش اینه که اصلا واجب الوجود مصداق پیدا نکنه، اصلا وجود پیدا نکنه، چون هر طبق این مبنا هر مصداقی که برای واجب الوجود فرض کنی میشه کثیر دیگه، کثیر هم که جز با آحاد محقق نمیشه، کثیر مجموعه یک هاست دیگه، واحد هاست، چند تا واحد با هم جمع میشن میشن کثیر دیگه، در حالی که شما گفتید کثرت مقتضای ذات واجبه، و اگر مقتضای ذات واجب باشه اون وقت معنیش اینه که واجب الوجود که موجود هست باید کثیر باشه، یعنی واحد نباشه. خب اگر کثیر باشه واحد نباشه، واحد نباشه چطور کثیر پدید آمد؟ کثیر که از واحد پدید میاد. خب اگر کثیر نبود پس واحدم نیست، واحدم نباشد وقت کثیر کثیر موجود نخواهد شد، پس لازم میاد که واجب الوجود نباشه. دوباره میگم اگر کثرت مختزای ذات واجب باشد، اون وقت واجب الوجود به ذات میشه کثیر. کثیر که باشه واحد نیست، واحد که نباشد کثیر پدید نمیاد. خب واحد نیست پس کثیر پدید نیامده، پس واجب الوجود که ذاتش مختزای کثرت داره لازم میاد پدید نیاد، موجود نباشد. وقتی هم کثیر نشد فلا مصداق له، مصداقی نخواهد داشت. فرض اینه که او واجب به ذات، مگه میشه واجب به ذات فرض کنی وجود رو ولی براش مصداق فرض نکنی؟ خیلی خنده داره دیگه. واجب به ذات یعنی وجود این ذاتشه، مگه میشه وجود رو ازش گرفت و گفت مصداق نداره؟ پس یک احتمال میماند کثرت لازمه ذات واجب نشد. احتمالی که میماند چیه؟ کثرت مقتضای ذات نیست، بلکه کثرت مقتضای غیر ذات واجبه. خب اگر کثرت مقتضای غیر ذات واجب باشد، لازمش نیازمندی واجب به غیر است و این برابر با معلول بودن واجبه. و اونجا که گفت فارابی گفت و الا لکان معلولن، لازم میاد اگر واجب کثیر باشه لازم میاد معلول باشد، به این بخش سخن اشاره میکرد. چون اگر کثیر مقتضای ذاتش باشه لازم میاد که واجب الوجود موجود نشه، پس کثیر مقتضای ذات واجب نیست، مقتضای غیر واجبه. علت کثرت واجب غیر واجبه، اگر غیر واجب باشه واجب در کثرت خود نیاز به غیر پیدا میکنه، پس واجب میشه معلول. متن نگاه کنید. و لعل المراد انه لو تعدد الواجب بالذات لم تكن الكثره مقتضا ذاته. مراد شاید این باشه که اگر واجب بالذات متعدد بشه، کثرت و تعدد مقتضای ذات واجب نخواهد بود. چرا؟ لاستلزامه ان لا يوجد له مساو. چون اگر کثرت مقتضای ذات واجب باشد، مستلزم اینه که مصداقی برای واجب موجود نشود. چرا؟ زیرا هر چه که مصداق برای واجب فرض شده باشد کان کثیرا، طبق فرض باید کثیر باشه. ول کثیرو لا يتحقق الا بآحاد، کثیر هم جز با واحدها محقق نمیشه، مجموعه چند تا یکی با هم جمع میشن میشه کثیر. و از لا واحد مصداقن، فرضم اینه که اینجا واحد مصداق ندارد. و از لا واحد مصداقن له فلا کثیر، وقتی که برای واحد نشه مصداق فرض کرد، چون شما گفتید کثرت مقتضای ذات واجب، معنیش اینه که کثیر هم وجود پیدا نمیکنه، چون کثیر از واحد حاصل میشه. و از لا کثیر فلا مصداق له، وقتی کثیر هم وجود پیدا نکنه چون واحد وجود پیدا نکرده، پس معنیش اینه که خدا نباید مصداق داشته باشد، چون شما فرض کردید که کثرت لازمه ذات خداست. ما رسیدیم از تحلیل کثرت به این که لازم میاد کثیر موجود نباشه، مصداق نداشته باشه، پس خدا هم مصداق نخواهد داشت. ول مفروض انه واجب بالذات، ولی فرض اینه که او واجب بالذات، مگه میشه مصداق نداشته باشه؟ فبقا یک احتمال باقی میماند، اونم این که ان تکون الکثرت مقتضا غیره، احتمال باقی ماند که این کثرت مقتضای غیر ذات واجب باشد. و هو محال، میشه محال. چرا؟ لاستلزام الافتقار الی الغیر الذی لا یجامع الوجوب از ذاتی، چون اینکه کثرت واجب مقتضای غیر واجب باشه، مستلزم اینه که واجب نیاز به غیری پیدا کند که این نیازمندی به غیر با وجوب ذاتی جمع نمیشود. این الذی صفت افتقاره، این افتقار و نیازمندی به غیر صفتش اینه که با وجوب به ذات جمع نمیشه. اگر وجوب به ذات است نباید نیازمند غیر باشد، اگر نیازمند غیر است قطعا واجب به ذات نخواهد بود و این تناقض‌گویی است. خب تا ابتدای فصل ششم فی توحید الواجب لذاته فی ربوبیته و انه لا رب سوا، شما را به خداوند متعال می‌سپاریم. فصل ششم در فایل بعدی و جلسه بعدی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.